آزادی، مجله شامگاهی.
شما تون بخیر شنونده عزیز، امروز سه شنبه 5 ژانویه سال 2009 است. حالا در دوشنبه ساعت 8 شام نشر دویمی مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو من خیرمون بقازاده معرفی میکنم. در این ساعتی برنامه گفتارهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینی مدار رو تقدیم میشود. حالا توجه کنید به خبرهای آخرینی ساعت. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در یک مراجعه تلویزیونی اش به مردم کشور چند لحظه پیش بار دیگر به خریداری سهمیه های نیروگاه روغن دعوت کرد و از این طرح عظیم و سرخراجات که هنوز میبایست در زمان شوروی بنیاد میشد چون یک غایه ملی یاد کرد که به قول او نه تنها منبع نور و روشنایی بلکه سنگ محک ناموس ملی و شرط پایداری دولت میباشد. فردا 6 ژانویه روز رسمی شروع فروش سهمیه های نیروگاه روغن است که کلا در حجم 6 میلیارد سومانی معادل بیش از 1.37 میلیارد دلار به بازار عرضه می شود. قیمت سهمیه ها از 100 تا 5000 سومانی مقرر شده برای خریداری به شهروندان عادی و هم ساختارهای ماموری و دولتی و تجارتی پیشنهاد شده است. امام علی رحمان در مراجعه تلویزیونی اش یک روز پیش از شروع فروش سهمیه های روغن گفت که به مردم کشور در این کار تکیه می کند و گفت
روغن آبادی و سرسبزی امروز و فردای تاجیکستان، ترقیات بی سابقه صناعت و کشاورزی و مهمتر از همه روشنایی و گرمی شبانه روزی هر خاندان مردمی ما می باشد. از این رو سهمگذاری به این انشاءات عصر قرضی فرزندی هر یک انسان خداگاه و فرضی مسلمانی و ایمانداری هر شخصی مؤمن به شمار می رود.
رحمان افزود که حکومت نیت دارد در سالهای نزدیکترین فعالیت دو اگریگات نیروگاه را به کار اندازد و گفت که به خاطر سرعت بخشیدن ساختمان و به مالکیت استثنایی دولت و مردم تبدیل دادن روغن، سهمیه های این انشاءات با کفالت های ضروری برای فروش به شهروندان تاجیکستان پیشنهاد می شود و گفت که مطمئن است مردم تاجیکستان از این امتحان جدی تاریخ نیز می گذرد. پرزیدنت تاجیکستان از مردم تاجیکستان دعوت کرد که خراجات مبلغ ها را به معرکه و مراسم ها کمتر کرده به مبلغ های صرفه شده سهمیه ها بخرند و از روشن فکران و چهره های سرشناس کشور، احزاب سیاسی، سازمان های جمعیتی، خادمان دین، همچنین صاحب کاران، تاجیکستانی های برون مرزی و فارسی زبانان دنیا دعوت کرد که در این کار فعال شده به دیگران به قبل اون نمونه عبرت شوند. صبح امروز نخست وزیر تاجیکستان از محل های از زلزله اخیر ضرر دیده ناحیه ونج دیدن کرد. خبرنگار آزادی میرزا جلال شاه جمال از ونج گزارش می دهد که اقل اقلف با یک هیئت مسئولین از مرکز ناحیه و دیهات گوشنون، اسخراغ و راغ دیدن کرده با ضرر دیده های زلزله پرشدت روز 2 ژانویه ملاقات کرد. میرزا جلال شاه جمال درباره آخرین معلومات آید به میزان خسارات این زلزله در یک صحبت تلفنی از ونج چنین گفت:
اطلاع آخرین زوده از 60 منزل استقامتی ضرر جدی دیدند، همچنین 4 مکاتب و اصل دوره مؤسسه حکومتی ضرر دیده است، همچنین منزل 500 خانواده خسارات دیده با برقرار گرداندن نیاز دارند.
کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان به خبرنگاری آزادی در ونج اطلاع داد که حالا حدوداً 30 تن کمک که از 50 خیمه و مواد غذایی عبارت است توسط ماشین‌ها به این محل فرستاده شده است. امروز ضمن بازدید از ترکمنستان رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد باید در مراسم شروع کاری لوله انتقال دهنده گاز میان این دو کشور اشتراک کند. لوله نو میدانی گاز دولت آباد ترکمنستان را با منطقه سرخس ایران پیوست میکند. مقامات میگویند که لوله مذکور توان سال انتقال دادن 6 میلیارد متر کوبی گاز را به ایران خواهد داشت. امروز قرار بود پارلمان افغانستان به تعطیل 45 روزه زمستانه فرستاده شود، ولی با سبب تاخیر در تعیین اعضای کابینه نوی حکومت حامد کرزی فعالیتش را ادامه خواهد داد. بعد از آنکه پارلمان از 24 نامزد اعضای نوی حکومت کشور نامزدی 17 نفر را نپذیرفت، روز دوشنبه پرزیدنت به پارلمان امر داد که مهلت تعطیل را به تأخیر اندازد. مجلس با دلایل مختلف از جمله روابط نزدیک بعضی نامزدها با حکومت، گذشته جنگ سالاری و یا غیر حرفه‌ای داشتن آنها نامزدی این افراد را نپذیرفت. قیمت نفت در بازار جهانی به بلندترین سطح در فرصت بیش از یک سال اخیر رسیده است. نرخ یک بشکه نفت خام شام دوشنبه در بازار نیویورک به 81.51 دلار برابر شده، تقریبا با قیمت های ماهی اکتبر سال 2008 برابر شده است. تحلیلگران میگن که احتمالی باز هم افزودن قیمت نفت وجود دارد، چون که با سبب سردی های شدید در ایالات متحده آمریکا، اروپا و بعضی بخش های آسیا و پستروی ارزش دلار آمریکایی احتیاج به نفت افزایش یافته است. شنونده عزیز، این تنها چند خبری بود که تا این لحظه برایتون در اختیار شما گذاشتیم. شنونده عزیز، و خبرهای بیشتر از سامانه اینترنتی رادیو آزادی دنبال کنید، ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. بالا روی قیمت نفت در بازارهای جهانی و سیاست پولی و مالی تاجیکستان در سال 2010 از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این مجله درباره بالا روی قیمت نفت در نخستین روز فروش سال نو خواهیم گفت که به دلیل کشمکش های لفظی میان روسیه و بلاروس درباره ترانزیت نفت روسیه از طریق بلاروس صورت گرفته است. همچنین در رابطه با سیاست دورنمای پولی و مالی تاجیکستان در سال جاری درباره مشکلات اقتصادی و سیاست اندازبندی در جمهوری خواهیم گفت که دامنگیر رشد اقتصاد در سالهای پیشین و آینده خواهد بود. طبق معمول در آخری برنامه درباره ساختمان کارخانه قند در جرگتال خواهیم گفت که در طول 70 سال حکومت شوروی و 18 سال استقلال تاجیکستان در این ناحیه هیچ کارخانه تولیدی ساختن نشده است. اما قبل از ارائه محتوای عناوین گزارش و گفتگوها توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته.
سر از سال جاری حکومت تاجیکستان قیمت نیروی برق را 25% بالا برد و حالا 1 کیلووات ساعت نیروی برق به 10 درهم رسید. این در حالی است که 1 آگوست سال 2009 دولت قیمت نیروی برق را از 5 تا 7.5 درهم بالا برده بود. با تدریج بالا بردن قیمت نیروی برق در تاجیکستان بر اساس توافقنامه امضا شده میان بانک جهانی و دولت تاجیکستان صورت گرفته است و بر اساس این توافق بالا بردن قیمت برق در تاجیکستان ادامه دارد و در سال جاری و آینده نیز بالا بردن قیمت نیروی برق ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که حقوق ماهانه حداقل در تاجیکستان 60 سومانی است و به تدریج بالا بردن قیمت برق برای اهالی تاجیکستان که بیشتر از 63% آن زیر خط فقر به سر می‌برند خیلی سنگین خواهد بود.
از 6 ژانویه سال جاری فروش سهمیه‌های دولت در رابطه با احداث نیروگاه روغون در 580 نقطه‌های فروش به فروش گذاشته خواهد شد. سهمیه‌ها تنها به شهروندان تاجیکستان فروخته خواهد شد. قیمت سهمیه‌ها از 100 سومانی تا 5000 سومانی ارزش دارد و طبق فرمانی صادر کرده رئیس جمهور در این زمینه خرید سهمیه‌ها مجبوری نیست. فروش سهمیه‌های روغون در حال صورت می‌گیرد که در تاجیکستان بازار فروش و خرید سهمیه‌ها وجود ندارد و سوی دیگر تا به حال هیچ کس از مقامات به این سوال که سهامدار میتواند سهمیه خود را به دولت بفروشد پاسخ نداده است. تنها پاسخ این بود که سهامدار میتواند سهمیه های خود را به میراث گذارد یا خود آن را به کسی دیگری بفروشد.
این در حالی است که به گفته نورالله شولاشوف مدیر کل شرکت سهامی روغون در حال حاضر 60% کارهای ساختمانی در این نیروگاه به پایان رسیده است. حالا در ساختمان این نیروگاه بیش از 56 شرکت های پودرچی و بیش از 7000 کارگر کار میکنند. حکومت تاجیکستان برای قطع مجرای رودخانه روغون اقدام کرده است و به گفته جناب شولاشوف مدیر کل نیروگاه روغون بلندی درغاد یا پلاتینه این نیروگاه 335 متر خواهد بود. توان این نیروگاه در سال 3600 مگاوات و یا 13.1 میلیارد کیلووات ساعت خواهد بود و حالا دولت تاجیکستان با مبلغ بیشتر از 1 میلیارد و 400 میلیون دلار سهمیه های روغن را به فروش خواهد برآورد که به گفته معاون رئیس آژانس رشد بازار کاغذهای قیمتدار وزارت مالیه تاجیکستان این سهمیه ها به قیمت و اموال نیروگاه و شرکت سهامی نیروگاه روغن ربط ندارد و تنها برای جلب سرمایه های داخلی در احداث این نیروگاه است.
Thank you. در همین حال شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که فروش سهمیه های نیروگاه روغن پس از 6 انور در جمهوری باعث پایین آمدن قیمت دلار در تاجیکستان خواهد شد. شریف رحیم زاده گفت که بانک ملی برای پایین آمدن ارزش دلار در مقابل سومانی اقدام خواهد کرد، به این دلیل که به گفته وی پایین آمدن قیمت دلار در مقابل سومانی به نفع تاجیکستان و تولید کننده مال وطنی نیست. همچنین جناب رحیم زاده گفته است که در جریان فروش سهمیه های روغن بانک ملی به امانت بانک کمک های فنی خواهد کرد تا از به معاملات برآمدن اسکناس یا کوپیوره های دلاری قلبکی یا بدل و سهمیه های قلبکی جلوگیری شوند.
بنیاد کودکان یا یونیسف سازمان ملل متحد در سالهای 2010 تا 2015 به تاجیکستان در حدود 26 میلیون دلار کمک خواهد کرد. این برنامه همکاری و کمک میان دولت تاجیکستان و بنیاد کودکان در 25 دکبر سال گذشته به امضا رسیده بود. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد گفته است که از این به بعد نیز با تاجیکستان در مورد حفظ کودکان همکاری خواهد کرد. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال 1946 به دلیل کمک به کودکان اروپا پس از دومین جنگ جهانی تشکیل شده بود و از سال 1994 در تاجیکستان نیز فعالیت دارد.
دولت تاجیکستان میزان تورم در سال جاری را 11% تخمین زده است و اجرای این برنامه یعنی جلوگیری از شدت تورم را بر عهده بانک ملی واگذار کرده است. به گفته شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی، اگر در سیاست دورنمای بانک ملی در سال 2009 تقویت پول ملی در مقابل اسعار خارجی بود، در سیاست دورنمای پولی و مالی بانک ملی در سال 2010 جلوگیری از شدت تورم و تنظیم و نظارت قیمت کالاها در تاجیکستان است. یعنی بانک ملی از طریق نظارت بر قیمت کالاها در بازار داخلی تصمیم دارد به شدت تورم در جمهوری راه ندهد.
مهمترین رویدادهای اقتصادی در جمهوری در هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیده.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع بالاروی قیمت نفت در بازارهای جهانی اختصاص دارد. در نخستین روز فروش بعد از سال نو، نرخ نفت در بازارهای بین المللی از مرز 80 دلار برای هر یک بشکه گذشت. یک عامل تاثیرگذار در چنین بالاروی نرخ ها به گفته تحلیلگران تصمیم اخیر روسیه است که بنا به خبرها به دلیل بحثی برخواسته میان مینسک و مسکو بر سر نرخ نفت میخواهد انتقال این نوع مواد سوخت را به بلاروس قطع کند. دولت بلاروس روسیه را به آن ابدار کرد که خاطر تحت شرایطی برای مسکو مفید امضا کنندن قرارداد صادرات نفت علیه بلاروس از فشاری به گفته مینسک غیر قابل قبول استفاده می کند. سبب و پیامدهای افزایش نرخ جهانی نفت موضوع گزارش است که همکار ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
کشورهای قاره اروپا در این شب و روز دیده توجه به مسکو و مینسک دوختند که در پی به ناکامی انجامیدن مذاکرات تمدید قرارداد صادرات نفت که زمان اعتبارش در تاریخ 31 دکبر به پایان رسید، اکنون به چی قرار خواهند آمد. خبرگزاری رویترز هنوز روز یکشنبه از قول فروشندگان نفت نوشت که روسیه به قطع انتقال نفت به دو کارخانه تصفیه نفت بلاروس آغاز کرده است، ولی ترانس نفت شرکت مونوپولیست لوله‌های نفت روسیه و بل نفت خیم شرکت دولتی نفت بلاروس همچنان میگویند که انتقال نفت به بلاروس خلل تا حال ندیده است. جریان بحث برای قاره اروپا خیلی مهم است، چون که با مجرای نفت در لوله از زمان شوروی بازمانده دروش به رب دارد. دو سال پیش عین بحث میان روسیه و بلاروس منجر به قطع شدن انتقال نفت به کارخانه های نفتی در آلمان و لهستان شده بود. روسیه میگوید این بحث با انتقال نفتش به اروپا تاثیر نخواهد رساند، ولی در عین زمان بلاروس را به آن عیبدار میکند که نفتی را که برای کشورهای اروپا است خودسرانه از لوله دروش به بیرون میکشد. روسیه در روز توسط این لوله بیش از 1 میلیون بشکه نفت صادر می کند. آلمان 15% نفتی برایش لازم را توسط دروشبه به دست می آورد. اما وابستگی لهستان از لوله دروشبه به مراتب بزرگتر بوده، بیش از 75% نفتی لازم برای پولش از همین لوله می ریزد. روسیه تاکنون نفتش را به بلاروس با نرخی از بازار جهانی ارزانتر و بر پایه یارانه های میفروخت که به گفته مسکو میراث زمانی شوروی است. سال گذشته برای مثال روسیه از بلاروس تنها 3-1 باج و خراج برای صادرات نفت حتمی شده را تقاضا کرده بود. بلاروس به نوبه خود بخش اعظم از نفت خامی را که از روسیه با نرخی از قیمتی بازار جهانی ارزانتر وارد میکرد در پی تصفیه باز هم به کشورهای اروپا میفروخت، ولی با قیمتی اکنون بلندی بازاری. 1 میلیارد دلار فایده ای که از این معامله هر سال به جیب مینسک میریخت، یک تکیه مهمی مالی برای رژیم خودکامه رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا محسوب میشد. کرمل اکنون میگوید بعد از سالیان کمک به بلاروس دیگر میخواهد نفتش را به آن کشور با نرخ بازار بفروشد. اما مینسک برای این نظر است که نباید یگان نو مالیات یا باج و خراج پرداخت کند، چون که چنین تقاضا مخالف سازشنامه های امضا شده در چارچوب اتحاد گمرکی است که بلاروس و روسیه همراه با قزاقستان، یک دیگر از کشورهای شوروی سابق، تشکیل دادند. بلاروس تهدید کرده است که در پاسخ قیمت ترانزیت نفت روسیه توسط قلمروش را تا 10 مرتبه بالا خواهد برد. تحلیلگر اندری سوزدالسف اما میگوید
جانب بلاروس تلاش دارد به موضوع با راه های پروپاگاندیستی تأثیر رساند. یک مسئله اقتصادی به این ترتیب اهمیت و رنگ سیاسی می گیرد و این همه به تدریج به یک جنگ عادتی نفتی بین روسیه و بلاروس تبدیل می‌یابد. بلاروس می‌تواند خود را به دام بیاندازد و در حالت عصبانیت مسائل خیلی جدی‌تر را خراب کند. مینسک حالا می‌خواهد به این بحث اوکراین، اتحادیه اروپا و حتی آمریکا را همراه کند. ولی چنین عمل می‌تواند منجر به برهم خوردن اتحادی بین روسیه و بلاروس هم شود.
بلاروس میگوید روسیه به خاطر دین کردن شروط خود از فشاری به اعتقاد مینسک غیر قابل قبول استفاده میکند. این ادعا به آتش دعواهای روغن میریزد که مسکو را قبلا هم به استفاده بی‌پرده از منابع سرشار انرژیش به حیث اهرام سیاسی به منظور ترساندن کشورهای همجوار عیبدار میکردند. در سال 2006 روسیه نرخ گاز را برای دولت جدید رو به غرب آورده اوکراین یک بار 4 مرتبه بالا برده بود و آن هم همگی یک ماه بعد از امضا شدن قرارداد 5 سالش با آن کشور. به دنبال با قطع انتقال گاز اقدام کردن مسکو منجر به ایجاد اختلال جدی در تامین گاز اروپا شد. در زمستان سال پیش نیز عین قضیه پیش آمد و میلیون ها نفر را در چندین کشور اروپا در عین سرما از گرمی محروم ساخت. با وجود این تنش ها روسیه نزدیکترین متحد بلاروس باقی میماند. مسکو مین سال هاست که پیرامون تأسیس یک اتحاد سیاسی بین این دو کشور مذاکرات پیش میبرند، ولی بحث های برخواسته میان آنها بر سر مسائل انرژی و رو به گرمی آوردن روابط خیلی مدت های یخبسته بین بلاروس و کشورهای اروپا اجرای این برنامه را به حالی تعلیق آورده است. مقامات روسیه میگویند مذاکرات میان هر دو جانب ادامه دارد، ولی بعید است که به زودی نتیجه دهد. بنا به گزارش های رسیده آن کارخانه های تصفیه نفت بلاروس که بر اثر تنش اخیر آسیب دیده اند هنوز ذخیره کافی نفت دارند که تا یک هفته دیگر فعالیت کنند. اما خبر قطع شدن انتقال نفت روسیه به بلاروس الکی در روز دوشنبه در نخستین روز کار بازارهای بین المللی در سال نو به نرخ جهانی نفت تاثیر گذاشته باعث شد که قیمت یک بشکه نفت خام در بازارها از مرز 80 دلار عبور کند.
همکارم میرزای سلیمپور بود در باره بالاروی قیمت نفت در بازارهای جهانی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع دورنمای پولی و مالی بانک ملی تاجیکستان در سال 2010 اختصاص دارد. مجلس نمایندگان تاجیکستان دورنمای سیاست پولی و مالی جمهوری در سال 2010 را تصویب کرد که این سیاست نسبت به سیاست پولی و مالی در سال گذشته فرق دارد. با گفته شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی، اگرچه مسئله تقویت پول ملی در مقابل ارزهای خارجی در سال گذشته از اولویت های فعالیت بانک ملی به حساب می آمد، در سال 2010 مسئله جلوگیری از شدت تورم با به اعتدال آوردن قیمت کالاها در بازار داخلی از اولویت های فعالیت بانک ملی به حساب می آید. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در باره فرقیت دورنمای سیاست پولی و مالی در سال جاری نسبت به سال گذشته گفت
وظیفه اساسی بانک تاجیکستان نگاه داشتن سطح تورم تا 11% سالانه مقرر کرده شده است و اینچنین پیشتر گرچه ما در دورنمای سیاست پولی قرضه درباره ذخیره های طلایی و اسعاری بانک ملی تاجیکستان یگان معلومات پیشنهاد شده بود، امسال در آن قید شده است که اکنون ذخیره های طلایی و اسعاری بانک ملی تاجیکستان در سال 2010 26% زیاد کرده می شود.
با علاوه رئیس بانک ملی جمهوری گفت که بر اساس دورنمای سیاست مالی و پولی در سال 2010 چند مورد تغییرات ها در فعالیت بانکی در نظر است که بر اساس درخواست سازمان های سرمایه گذاری بین المللی پس از اودیت فعالیت بانک ملی از سوی شرکت اودیتی ارنست اند یانگ بریتانیایی صورت می گیرد. جناب رحیمزاده در رابطه با اودیت بعدی و برخی از تغییرات ها چنین اظهاری نظر کرد.
30 دکبر سال جاری اودیت پنجمی فعالیت بانک ملی تاجیکستان برای 8 ماهی سال 2009 شروع شد که حالا دوام دارد. اکنون شورای ناظران نه تنها یک ساختار رویکی بلکه یک ساختاری است که پر فعالیت بانک را با روحی و اطاعت خود گرفتن ساختار نظارت داخلی تحت نظارت میگیرد. یعنی اگر پیشتر ساختار نظارت داخلی به واسطه برای رئیس بانک اطاعت میکرد، اکنون او با رئیس شورای ناظران اطاعت میکند و با این واسطه منفعت های سهامگذاران بیشتر حمایت میشوند.
محی‌الدین کبیری نماینده مردمی در پارلمان برنامه دورنمای سیاست مالی و پولی در سال 2010 را مطابق با وضع اقتصادی جمهوری خواند. اگرچه به اعتقاد وی در سال گذشته بانک ملی اگر به مسئله تورم توجه میکرد شاید وضع اقتصادی بدین میزان پایین نمی آمد. جناب کبیری در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
دورنمایی که از طرف رئیس بانک ملی تاجیکستان معرفی شد واقعیت تاجیکستان رو انعکاس میکرد و تمام نشاندادها یک کمی در مقایسه با سال 2008 منفی بودند. البته از نگاه ما هم فعالیت خوبی بانک ملی در مسئله هماهنگ سازی بین نهادها و دخالت به مورد در بعضی حالات در بازار اسعار و برای متعادل گردانی نرخ پول ملی نتیجه خود را داد و تاجیکستان هم زیر تاثیر بحران جهانی قرار گرفت و کمشوی و مبلغ‌ها از خارج، کمشوی سرمایه گذاری و اینچنین پس فرامدن نرخ اشیاء اساسی صادر شونده مثل پخته و آلومینی تاثیر خود را به وضع پولی و مالی و قرضی تاجیکستان گذاشتند.
این در حال است که اخیراً وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفته بود که بحران سرتاسری در سال 2010 نیز به تاجیکستان تأثیر خود را خواهد گذاشت و به این دلیل رشد اقتصادی تاجیکستان در قیاس به سال 2008 به مراتب کم و در قیاس به سال 2009 اندک بهتر خواهد بود.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع سیاست پولی و مالی تاجیکستان در سال 2010 اختصاص دارد. طوری که وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان تخمین زده است، بحران سرتاسری در سال 2010 نیز دامنگیری رشد اقتصاد در تاجیکستان خواهد بود. اما به اعتقاد تحلیلگران نه بحران سرتاسری بلکه مشکلاتی وجود داشته در سیاست اقتصادی مانع رشد اقتصاد در این جمهوری شده است که این مشکلات از سال به سال در تاجیکستان لاینحل باقی مانده است. موضوع جمع‌آوری انداز و پر کردن بخش درآمد بودجه از مشکلات اقتصادی تاجیکستان است که در سال 2010 نیز مطرح است و این مشکل از سال 2008 به سال 2009 گذشته بود و با گفته نمایندگان مردمی در پارلمان این مشکل در سال 2010 نیز دامنگیری اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. اخیراً پارلمان تاجیکستان این موضوع را بررسی کرد و از افزودن اندازهای جمع‌آوری نشده که جمع‌آوری آن در بودجه تعیین شده است اظهار تشویش کرد. مقامات تاجیکستان اندازهای جمع‌آوری نشده را به قیه‌پولی‌ها نام می‌برند. اسماعیل طلباکوف نماینده مردمی در پارلمان در این باره گفت:
با
بقیه پولی اندازه تا آخر سال از شاید که تا یکم ینور سال 2010 این مبلغ به اندازه 1 میلیارد تومانی که به قسم درآمد بودجه همین برفت.
اسماعیل طلبکوف بران است که زیادی تعداد اندازها باعث سرپیچی از پرداخت آن و توسعه بازار سیاه و فساد در جمهوری شده است و افزود
ما باید به با اون موافق شیم که معیارهای اندازبندی را تا اندازه امکانات است کم کنیم، نمودهای اندازی را اندازان نیز کمتر کنیم، لیکن متاسفانه در ما عملهای از انداز سپاری گرفتن موجود است.
با گفته اسماعیل طلبکوف دولت تاجیکستان را ضرور است در سیاست اندازبندی خود اصلاحات جدی وارد کند، وگرنه این مشکل در سالهای آینده نیز دامنگیر رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد شد. مشکل دیگری که به گفته کارشناسان در سال 2010 نیز دامنگیر رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد شد، این موضوع توسعه بازار سیاه و فساد در این جمهوری خواهد بود. کارشناسان میزان بازار سیاه در اقتصاد تاجیکستان را بیش از 60% تخمین زدند، اما وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان حجم بازار سیاه را از 25% بالا نمی‌بیند. همان طوری که مقامات تاجیکستان قائلند، بازار سیاه طبعاً با فساد مالی در این جمهوری است، ولی رئیس آژانس نظارت اموال دولتی و مبارزه با فساد یا کروپسیا با ادعای سازمان بین‌المللی ترانسپرنسی اینترنشنال که تاجیکستان را فساد زده این کشور دنیا میداند راضی نیست. فتح سعیدوف رئیس آژانس نظارت اموال دولتی و مبارزه با فساد گفت که میزان کروپسیا در مقایسه با کشورهای دیگر جهان در تاجیکستان اندک است. جناب سعیدوف افزود
با ودیه که حاضر با جمهوری ما میکنند اکثرا وقت ابجکتیونه نیست. در مثال که من مثال در همجا 45 دولت همون سردوروی همین خدماتوی ذکر کروپسیون هستند، اونو یک ویو میگن که مثال بعضی یا حرکت کروپسیونی و برابر بودجه جمهوری ما است. به هر حال ما حرکت میکنیم که بگذار همین کم هم باشد که ما رفع کنیم.
اما نمایندگان مردمی در پارلمان و برخی از کارشناسان در این باره نظری دیگر دارند. شادی شبدالوف نماینده مجلس عالی میگوید اگر من گویم که فساد در جمهوری بخصوص میان کارمندان دولتی وجود ندارد، من در آن صورت از وجدانم میگذرم. جناب شبدالوف افزود
یعنی رشوه خوری عادی که یک سرمایه‌دار میخوا خارجی باشه خوری از ما رشوه میطلبه، برای اینکه او کارش در یک هفته دو هفته حل شدن میتونه او را ماهاش کشول میتید.
پروفسور حاجی محمد عمروف میزان فساد در جمهوری را خیلی بالا خواند و گفت که فساد نه تنها در بخش اقتصاد بلکه مقامات انتظامی، بخش اجتماعی، معارف و فرهنگ نیز توسعه یافته است. با گفته وی فساد در تاجیکستان اصول و شیوه های خاص خود را دارد که در دیگر کشورها به چشم نمی رسد. جناب عمروف گفت
در تاجیکستان قسمت اساسی فساد توسط نقشه های کلپتوکراتی عملی می گردد، یعنی پیشگی نقشه می سازند که از کدام ساعت چقدر جمع کردن در کار است. به این چیز باید اعتبار خیلی کم داد و از بس که تاجیکستان جامعه شفاف نیست، در اینجا همون قسمت های جامعه که فساد از همه بیشتر به آنها دخل دارد، آنها از دایره فعالیت هر گونه آژانسی های تشکلات های غیر دولتی بیرون می باشند.
به همین دلیل سالی گذشته بیش از 60 میلیون سومانی مبلغ بودجه غیر قانونی از خود کرده شده بود و رئیس آژانس نظارت اموال دولتی و مبارزه با کروپسیا گفت که او کفالت برگرداندن این مبلغ ها را دادن نمی تواند. به گفته کارشناسان مشکلی دیگری که می تواند در سالهای آینده نیز بر رشد اقتصاد تاجیکستان مانع ایجاد کند، این نارسایی نیروی برق به دلیل تلفات زیادی آن در جمهوری است. شرکت برق تاجیک کنار رفتن ازبکستان از شبکه واحد انرژی آسیای میانه را مشکلات عمده در تامین و واردات برق از خارج به جمهوری خوانده است، اما کارشناسان به این باور نیستند. خال محمد عظیموف کارشناس بخش انرژی در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
از سیستم یگانه انرژی برآمدن ازبکستان برای ما یگان دیگر دولت های همسایه ضرری نمی آورد. این چیزی ناگزیر است. بنابر همین آنها اون چیزی ناگزیر را نباید همچون یک خدمتی سالهای پیش به انجام داده ازبکستان قلمداد نباید بکنند.
با گفته غلامالدین سیفی‌دینوف کارشناس دیگری بخش انرژی، کنار رفتن ازبکستان از سیستم واحد انرژی و با استفاده دادن خط بلندشدت برق شمال و جنوب در داخل تاجیکستان باعث کاهش قاچاق نیروی برق شده شده است. اما شرکت برق تاجیک کفایت برق در سال جاری را به بلند شدن معرفت مردم ربط داده است. سال گذشته در همین شبروز مردم دهات عموما برق نداشتند. حالا از 7 تا 12 ساعت در شبانه روز با برق تامین هستند. مشکل انتقال گاز از ازبکستان به تاجیکستان نیز در سال 2010 دامنگیری تاجیکستان است. سال 2009 ما برای واردات 530 میلیون متر مکعب گاز از ازبکستان قرارداد داشتیم، ولی به دلیل سری وقت پرداخت نکردن پول گاز ما تنها بیش از 200 میلیون متر مکعب گاز گرفتیم، در حالی که ما در واردات گاز به ازبکستان جز مشکل مالی مشکلی دیگری نداریم. مقامات شرکت تاجیک ترانسگاز تاجیکستان این را تایید کردند. چرا ما برای خرید گاز پول نداریم؟ دلیل یکم، کارخانه های مصرف کرده گاز از جمله کارخانه آلومینیوم، تاجیک آزاد، تاجیک سیمنت، برق تاجیک و غیره قرض دارند. از سوی دیگر نظام گاز رسانی در تاجیکستان بی ثبات است. بارها حساب کنک های گاز را عوض کردند، ولی پول گاز مصرف کرده مردم با اون چی که ناظران جمع میارند مساوی نیست. دزدی گاز در میان ناظران وجود دارد. رئیس جمهور تاجیکستان نیز اخیراً به این نکته تاکید کرده بود. رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز